به تاریخی محسوب میشن، اما به گونه ای روایت گونه هستن و روایت تاریخی یا همین زبان حال نزدیک به رمان رو دارن. اما تو ایران ما میگن که چند امر مؤثر بوده در شکل گرفتن و جریان یافتن رمان های تاریخی. یکی ترجمه رمانی از میرزا فتحعلی آخونزاده هست به اسم ستارگان فریب خورده در سال 1253 شمسی، و دوم هم ترجمه های محمد طاهر میرزا از رمان های الکساندر دوما است. و رمان هایی که به وجود اومده و حالا سمت سوی تاریخی داره، یکی در سال 1274 هست، سیاحت نامه ابراهیم بیک هست نوشته زین العابدین مراغعی. در سال 1284 هم مسالک المحسنین نوشته عبدالرحیم طالبوف، و بعدیش هم سرگذشت حاجی بابای اصفهانی هست که به ترجمه آزاد میرزا حبیب اصفهانی نوشته و منتشر میشه. خب تو این دوران چند تا مسئله هست که اون مسائل علل یأس و ناامیدی مردم میشه، و حالا خود این یأس و ناامیدی هم در ادامه زمینهای پیدایش رمان‌های تاریخی رو ممکن‌تر می‌سازه. یکیش آشفتگی ناشی از جنگ و بحران هست، بعدیش حکومت مرکزی قاجار هست که روز به روز ضعیف‌تر میشه، و بعد شکل‌گیری و شکست جنبش‌های ضد استعماری میرزا کوچک خان در گیلان و محمد خیابانی در آذربایجان و تنگستانی‌ها در جنوب ایران هست. این مسائل زمینهای پیدایش به قدرت رسیدن رضا خان رو ممکن میکنن، و بالاخره تو اون حال هوا از او به عنوان یک منجی یاد میشود. خب خود این عوامل سیاسی و این عوامل اجتماعی هم رمانهای تاریخی رو موجب میشن، و تو این دوره با وجود اینکه حالا ادبیات داستانی تاریخ نیست، ولی طوری رمانهای تاریخی نوشته میشه که درش اطلاعات تاریخی و در این حال تحلیل های مرتبط با اسناد تاریخی منتشر میشه، و به گونه همون شکل و بیان تاریخی رو هم به دنبال داره، یعنی بر پایه یه سری از مستندات هست. یه سری رمان هست که جز رمان های معروف تاریخی محسوب میشه. یکیش شمس و طغرا هست از محمد باقر خسروی، یکیش عشق و سلطنت از موسی کبودر آهنگی، بعد رمان دادگستران یا انتقام جویان بزرگ و سلحشور از عبدالحسین صنعتی زاده، یکیش هم باز از همین آقای ابراهیم مدرسی هست به اسم عشق و انتقام، و یکی از رمان‌های بسیار بلند و چند جلدی که همچنان هم خواهان و خواننده داره به اسم آشیانه عقاب هست از زین العابدین مؤتمن، که اینها رمان‌های تاریخی هستن که هر یک از اینها به بخشی از دوره‌های تاریخی ایران می‌پردازند، و البته در آغاز دوره پهلوی اول هم اون جنبه‌های ملی‌گرایی در ایران رشد می‌کنه و سعیشون بر این هست که از طریق رمان‌های تاریخی یک جورایی اون باستان‌گرایی و توجه به ایران باستان رو دوباره باب بکنن، و زمینه‌های پیدایش به چنین گرایش فکری رو در مردم ایجاد کنن، و اینها مسائلی هست که باعث رشد رمان تاریخی در ایران شده. حالا رمان دختر قفقاز هم در ادامه همین نوشته هایی هست که حالا نوشته شده، و البته مربوط به دهه 20 قرن اخیر شمسی هست که مرتبط با مسائل سیاسی و اجتماعی آن دوران هست، و در این حال میدونیم که آقای ابراهیم مدرسی کسی بودی که به عنوان یک دولت مرد حتما مستنداتی هم داشته و مطالعاتی هم داشته، و سعیش بر این بوده که به برهه‌ای از تاریخ معاصر ایران در رمان دختر قفقاز بپردازه.
بله، و تا چه حد این رمان با واقعیت مطابقت داره؟
من فکر میکنم بخش عمدهش یا اون خط سیر اصلی داستان واقعی هست، و در این حال یه بخشی هم داره که تخیلی هست، یه سری شخصیت های تخیلی هم داره که خب اونها پیشبرنده اون مسئله اصلی یا اون واقعیت های تاریخی هستن.
بله.
من فکر میکنم که مدرسی به شخصیت های قصه دسترسی نداشته، به اسناد دسترسی داشته. حالا در موردش حرف میزنیم، در واقع یه سری اطلاعات و اسناد از اون دوره به دستش رسیده که بر مبنای اون اسناد در واقع این قصه دختر قفقاز رو نوشته، برای اینکه شخصیت پردازیش تو خیلی از جاها ضعف داره و اگر که نویسنده به اون شخصیت اصلی دسترسی داشت یه جاهایی با ظرافت بهتری کار میکرد، ولی اطلاعاتی که داره توی قصه میده اطلاعات غلطی نیست و حتی حالا بررسیش که میخوام میبینیم خیلی جاها سند تاریخیش هم وجود داره.
بله،
فکر میکنم که مدرسی حالا نه اینکه بگیم کلا قصه رو آفریده، نه، بر مبنای اون اسنادی که داشته قصه نوشته و اینطوری بله میتونیم بگیم که اون قصه واقعیه.
اون وقت در میان دیگر آثار آقای مدرسی این اثر چه جایگاهی داره، چه رتبه‌ای داره؟
بله، معروف‌ترین اثرش همون عشق و انتقام هست و در این حال این قصه اگر همچنان خوانده می‌شود به خاطر اون مسئله تاریخی هست که همچنان جز مباحث روز هست. حالا تو قسمت‌های بعد بیشتر راجع به محتواش صحبت خواهیم کرد
انشاءالله. آذری، اگر شما بخواید یک مقایسه تطبیقی برای شخصیت نادیا در جهان واقع داشته باشید، اون رو با چه کسی مقایسه میکنید؟
ببینید، کلمه نادیا توی روسی نادژدا تلفظ میشه.
بله،
و من اون رو با نادژدا کروپسکایا در واقع همسر لنین مقایسش میکنم.
بله،
علت این که این رو با همسر لنین مقایسش میکنم اینه که کروپسکایا بسیار زن باهوشی بوده و چند تا زبان میدونسته. در واقع تا اینجایی که ما میدونیم آلمانی، فرانسوی، انگلیسی و لهستانی رو کاملا میدونسته.
بله،
و کارش در واقع سازماندهی جنبشی بوده که لنین در تبعید به راه انداخته بوده، فعال سیاسی بوده و اصلا ازدواجش با لنین در سیبری انجام میشه و به این دلیل که هر دوشون اون زمان به سیبری تبعید شده بودن.
بله،
اولین فعالیت هایی که داشته در واقع یه سری فعالیت هایی در گروه های مارکسیستی بوده و بعد از این که در واقع رژیم سوسیالیستی در واقع قرار بوده که به توسط لنین پایه‌گذاری بشه، در استقرار رژیم سوسیالیستی یه نقش بسیار تعیین کننده ای داشته و از اونجایی که جزو بولشویک ها بوده، من فکر میکنم که میشه با در واقع شخصیت اصلی رو شخصیت نادژدا کروپسکایا بدونیم و اینکه در انتهای قصه هم به ما لو نمیدن که اتفاقی که برای نادیای قصه ما میفته چیه و سر از کجا در میاره، به این دلیله که در سکوت پیش میره که خب در واقع نادژدا همسر لنینه و این موقع من فکر میکنم که ابراهیم مدرسی به عمد در واقع به این قضیه اشاره نکرده، ولی خب فعالیت هایی که در واقع تو اون سالها در واقع داشته و تاریخی که در واقع نادژدا زندگی میکرده با تاریخی که در واقع نادیای قصه وجود داره یکیه و خب به این دلیل که در واقع من فکر میکنم که تلفظ ترکیه نادژدا همون نادیاه، ما اینو به راحتی میتونیم توی شخصیت واقعی در واقع نادیا پیدا کنیم. بعد تصویری که در واقع داره از نادیا با رنگ چشماش و قدش و هیکلش و اندام کشیده و صورت نمیدونم سفید، تصویری که در واقع داره از نادیا توی قصه داده میشه تا حدود زیادی هم با تصویری که ما از نادژدا کروپسکایا داریم تطبیق پیدا میکنه.
بله،
یعنی یه حالت نمادین داره دیگه. آره، بلاز واقعی که همچین شخصیتی که وجود نداره. حالا اگر
وجود داشته دیگه
نه این نادیا که حالا تو قصه هست، ما چنین نادیایی رو بلاز شکل واقعیش نداریم، ولی این که حالا شبیه با اون همسر لنین هست، این برمیگرده به این که از یک
از تخیل نویسنده به هر حال سرچشمه گرفته.
یه ما به ازایی رو میگیره برای اینکه یک شرایط نمادین رو خلق کنه.
من فکر میکنم که میگم من همچنان معتقدم که به نامه‌های بسیار محرمانه‌ای در واقع مدرسی دست پیدا کرده، مثل نامه فوق‌العاده سری که به رفیق باقروف در واقع نوشته شده اون سالها در مورد تشکیل یک حرکت تجزیه طلبانه در آذربایجان جنوبی و دیگر استانهای ایران شمالی، که حتی تو همین قسمت قصه تو جلسه دومش وقتی که دارن حرف میزنه که میگن که خب ما احتیاج به منابع مالی داریم برای این فعالیت و پول میخوایم، تو بند 13 همین نامه میگه که جنبش تجزیه طلبانی آذربایجان جنوبی و همچنین برگزاری انتخابات مجلس 15 ایران در آذربایجان جنوبی از نظر مالی باید تأمین بشه. بله. در کمیته مرکزی حزب کمونیست یا بلشویک آذربایجان بودجه مخصوصی عبارت از 1,000,000 روبل ارز خارجی اختصاص داده شود. 6 ژوئیه 1945. و این جوابیه که در واقع دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی به امضای استالین در واقع برای ما میفرسته. و من فکر میکنم که دسترسی به این اطلاعات در واقع مدرسی باعث شده که، البته خب من میدونم که نادژدا فارسی نمیدونسته، یعنی یا لااقل ما به اطلاعاتی فارسی هم میدانسته هم دسترسی نداریم، ولی کسی که خب 4 تا 5 تا زبان میدونسته خب بعیدم نیست حتی فارسی هم بتونه بدونه و این فارسی رو راحت میتونه نویسنده به این شخصیت اضافه کنه. و با توجه به اینکه کار نادژدا در واقع آموزشی بوده و ادبیات علاقه داشته و اطلاعات در واقع ادبیش قوی بوده، من فکر میکنم که بعید نیستش که بتونیم حتی تصور کنیم که قبل از ازدواجش با لنین و قبل از تبعیدش به سیبری، چون توی قصه ما سرنوشت نادیا رو بعد از اون نمیدونیم،
درسته،
در واقع شاید به ایران اومده و میتونسته فعالیت هایی برای حزب کمونیست توی ایران داشته باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور شما در برنامه نقد و نمایش. شماره پیامکی 30075 نقطه اتصال برنامه با شما شنونده گرامی. زمان این برنامه نیز به پایان رسید. تا فردا شب و پخش قسمت دیگری از نمایش دختر قفقاز و البته گفت و شنود و تحلیل دیگری در خصوص همین اثر، شما شنوندگان خوب برنامه نقد و نمایش رو به یگانه عالم می‌سپاریم. خدا نگهدار، شبتان روشن.
عزیزان، دختر قفقاز از مجموعه نقد و نمایش تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشید. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما در سامانه پیامکی 301075 ارسال کنید و یا با تماس با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما همکاران ما رو در جریان نظرات خود قرار بدید. همچنین اگر عزیزی موفق به شنیدن برنامه یا نمایشی نشد، میتونه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا در آرشیو زمانی تشریف ببره، زمان و ساعت پخش برنامه و نمایش رو درج بکنید، اونجا اگر خواستید نمایش رو دانلود کنید و یا اینکه همونجا بشنوید. همراه ما باشید در بخش شبانگاهی یک شنبه شب.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مسیر تازه، نویسنده حمید رضا پورعلی محمد، بازیگران: بهرام سروری نژاد، بهادر ابراهیمی، احمد گنجی، معصومه عزیز محمدی، سعید سلطانی. کارگردان: سعیده فرزی. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. این قسمت آفت.
نه یا دنبالم، نه یا دختر خاله زیبا.
باهات حرف دارم. کجا داری میری تون تون؟
وقتی میدونم چی میخوای بگی، وقتی میدونی جواب من چی، آخه دیگه چه حرفی میمونه؟
یعنی چی؟ میگم میخوام باهات دو کلمه حرف بزنم. پناه بر خدا.
از کارگاه میخوای بگی دیگه؟ دوباره این مهندسا اومدن پیش تو و شیرت کردن انداختن جلو. من که میدونم.
بله درسته، دقیقاً. حالا بگو اشکالش چیه؟
خیلی اشکال داره، خیلی.
باشه، خیلی اشکال داره. خب بگو منم بدونم.
اگه سرمون کلا رفت تکلیف چیه؟
تو که انقدر ترسو نبودی آخه.
اصلا من ترسو، من بزدل، من نادون. من هر چی که باشم مردم روستا رو نمیندازم تو دردسر.
همش داری یه حرف میزنی.
حرف ناحسابی که نمیزنم.
خب حداقل تو که عاقلی، تو که دهیاری، تو برو بپرس. اصلا بشین هر چی سوال تو ذهنت جمع کن و بپرس.
این کارا به درد نمیخوره، درد سر داره. مردم سرشون به کار خودشونه، چرا بیام بنازمشون تو درد سر؟
خب شاید مردم خودشون دلشون بخواد. ها تو چرا جلشونو میگیری؟
من؟
ها
هر کار کاری دلش بخواد بره انجام بده.
نه دیگه نشد. خودت هم میدونی مردم به بله و نه تو توجه میکنن. میدونی که اصلا خیلی ها چشمشون به دهن توه.
آه محسودی
چیه چی میگه رجب؟
آه بدبخ
شدم. داده بیدار.
مش رجب
زیبر برو از در همسایه آبی چیزی بگیری. بودو
باشه
رجب خوبی بابا؟ مش رجب بلند شو رجب بیا کنار این دیوار میشی.
آی مسعودی بدبخت شد.
بیا بشین خوبه. تکیه خوبی الان؟
خوب
خدا بشو. خب چی شده ها؟
نخلام آفت زده آقای مسعودی، محصولم خراب شده.
چی میگی؟ چطوری؟
نمیدونم الله.
کجا بودی پس؟ وقتی کار از کار گذشت باید به فکر بیفتی؟ آره؟
بیا آبو بردم
دست در نکنه.
بیا
بده من.
بفهمم بده بخوره.
بیا آروم باش مرد، آروم باش.
بخور.
بیا بخور.
دست شما در نکنه.
یعنی اینقدر مطمئنی؟
بله شک نکن، این لکه های گرافیولاست.
آخه محمد جان چطوری؟ چرا تو زابل؟
اینو دیگه نمیدونم.
آقا مهندسا
بله.
ببینید
سلام. چی شده؟
نخلامون دارن مریض میشن. نخلامون دارن دست میرن.
ببینید نگاه کن آقای امین
بیا نگاه کن.
ببینم اینا مال نخلستان خودتونه؟
نه این مال نخلستان کناریه. گفتم بیارم شما هم ببینید.
آه داره گسترده میشه.
آره وقت زیادی نداریم.
نه اصلا وقت نداریم.
حالا باید چیکار کنیم؟
خب معلومه اگه جلوشو نگیریم تمام منطقه رو پر میکنه.
خب یعنی باید پول بدیم؟ ها؟ چی میشه الان؟
نه فقط ما باید یه جلسه یه اضطراری بذاریم.
با کی؟
با هیئت امنای خوشه صنعتی.
خب ما که نیستیم تو این خوشه صنعتی.
اما الان این آفت ممکنه به همه نخلسانا صدمه بزنه.
این مشکلی که اینجا پیش اومده همینجا باید جلوشو بگیریم.
خب یعنی نمیخواییم با مسعودی حرف بزنین؟ شاید اونم یه فکری داشته باشه بتونه یه کاری بکنه.
بابا زیور خانم، شما فکر میکنین ما خیلی وقت داریم؟ مثلا چی کار میکنه؟
من اینجا سب کنم. ببینین زیور خانم، شما درست میگی، اما برای اینکه وقت تلف نشه شما خودت با مسعودی حرف بزن، ما میریم با هیئت امنا حرف میزنیم تا هزینه از بین بردن آفتا رو تامین کنیم. خوبه اینطوری؟
خیلی خوب، بریم دیگه.
بفرمایید.
سب کنه
این رجب آتومن.
چی شده؟
رجبه
ببخشه
مش رجب، انگار بهتر شدی ها؟
کدوم بهتری؟ تو روستا انگوش نمان شدم.
چرا؟
میگن نخلستان تو بقیه نخلستان ها رو آلوده کرده. اسماعیل یقی من گرفتی میگی نخلستان منم داری خراب میکنی. من چی گناهی دارم آخه؟ خب چشم باز کردم دیدم نخلستان رو اینطوری شده.
الان که وقت گله گذاری نیستش.
بله الان دیگه اصلا وقت و فرصتی برای این جر و دعوان نداریم. مش رجب
آدمی زده دیگه، دلش هزار را میره.
نشد دیر به جنبی نخلاتون رو از دست میدی.
آقا رجب، شما تو نخلستان خودت تمام برگایی رو که از این لکه های سیاه دارن رو جدا کن یه گوشه بسوزون. زیور خان
بله.
شما به بقیه همینو بگو. همه تو خودت تو نخلستان بگردین برگایی رو که همچین زگیل سیاهی دارن و جدا کنین و بسوزین.
چشم
رو چشم. اما آخه را چاره نیست های منده.
قدم اول که هست عزیزم، بعدش نوبت سمپاشی.
ای داد
چقدر ناله میکنی مرد حسابی؟ من که رفتم به همه بگم چه کار کنن، تو هم اینقدر ناله نکن، برو به نخلتونت برز. ای
آخ این چه مصیبتی بود، تو عمرم هم چه چیزی ندیده بودم.
منم برام عجیبه، اصلا این آفت مال زابل و نخلستانه اینجا نیستش که، مال جنوبه، مال مینا بندرعباس.
مش رجب یه وقت نهالی چیزی از اون برا نیوردی بکاری توی نخلستان؟
نه والا بلا نه.
خیلی خوب دست به کار شو مش رجب، تا دیر نشده دست به کار شو، ما هم با خبرهای خوب میاییم.
بله باشه چشم.
بفرمایید شیرینیش تازه است. بفرمایید.
دست شما درد نکنه. مرسی.
دیدین خوشه صنعتی چطوری میتونه به شما کمک کنه؟
چقدر خدا بیامرز شهید پناهی اومد و حرف زد و چونه زد.
البته من هنوزم برام سواله این که چرا باید همه تحت یک نام کار کنن؟
ببین از همون اولم همین دغدغه رو شما داشتی آقای مسعودی، مگه نه؟
خب بله دیگه.
بستگی داره آقای مسعودی، بستگی داره اوضاع چجوری پیش بره.
اصلا چجوری؟ من متوجه نشدم.
ببینین ما کارای زیادی باید انجام بدیم.
درسته،
تازه همه کنار همین دیگه.
بله مثل همین داستان آفت باغ مشرجه، تازه شما هنوز به خوشه‌های صنعتی متصل نشدین.
نفع و ضررش مال همه است.
بله. البته ما امیدواریم که همش نفع باشه و هیچ ضرری توی ماجرا نباشه.
راستش تو این چند روز منم با مردم نشست و برخاستایی داشتم، با هم حرف زدیم، اونا گفتن منم گفتم.
خب نظر مردم هم مهمه مگه نه؟
بله که مهمه.
بله خب
این نون خرمایی که زیور خانم دوباره برداشته درست کرده یه چیزیه که از خیلی وقت پیش مردم درست میکرده. یعنی زیور خانم رفته به همه گفته میتونیم از اینا تولید کنیم.
خب البته نمیگم نمیتونیم، اما باید مطالعه تجاری سازیش هم انجام بشه.
اما یه چیز دیگه هم هست.
چی؟
بفرمایید.
اینجا یعنی تو کل منطقه مردم با الیاف نخل صنایع دستی قشنگی میسازن. برای اون چه فکری داریم؟ خوشه صنعتی از اینام حمایت میکنه؟
جالبه،
تا حالا بهش فکر نکرده بود.
بله همه ی حواسمون پیش صنایع تبدیلی بود.
اجازه هست؟
بفرمایید زیور خانم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
ببخشید. این خدمت شما.
فضولی ها چی هست؟
زیور خانم و چند نفر دیگه از اهالی نون خرمایی پختن. میخواییم ببریم نظر کارشناسا رو بپرسیم. همین مطالعه های تجاری سازی.
عمه زیور.
بل.
یه زحمت حسابی هم داریم براتون.
چه زحمتی؟ بفرمایید شما.
ببینید مردم روستای شما توی منطقه با الیاف نخ چه صنایع دستی درست میکنن. شما یه بررسی بکن به ما خبر.
همینجان میخوایی چه کار کنی؟ چی تو کلته؟
هیچی؟ میخوایم خوشهای صنعتی رو گسترده کنیم.
آها خوبه خوبه، این خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه.
او انقدر چیا درست میکنن آقای مهندس؟
جدی؟ باشه آه. اگه میتونی از همش یه نمونه جمع کنی دست شما درد نکنه.
باشه چشم، از همه الان شروع میکنم، البته با اجازه آقای مسعودی.
دیگه هرچی نظر آقا مهندس.
نه دیگه، نظر ما هم کافی نیست، نظر هیئت امنا مهمه.
آها همین همین. حالا این نون خرمایی ها تازه است؟
بله
تازه است، اما با اجازتون اینا رو میبریم.
بله کلی کار داریم، بعد بریم بریم همینجا.
بله بریم با اجازتون. خدا نگهدار.
سلامت، در پناه خدا.
خدا نگهدار.
رادیو نمایش با همکاری معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار می کند.
مسابقه کتابخوانی دانایی توانایی است.
دانش آموزان می توانند از شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 هر روز با دنبال کردن این برنامه از رادیو نمایش و پاسخگویی به سوالات در سایت این شبکه از جوایز ارزنده این مسابقه برخوردار شوند.
دانایی توانایی است.
مسابقه کتابخوانی دانایی توانایی است.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش برگزار می کند. خیال پردازی هستی؟ فکر میکنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ چند وقته یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کنی اون فقط وقتی عاشق من میشه که نویسنده شده باشه.
فکر میکنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟
نقشه
قلم، مسابقه نمایش نامه نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
رادیو نمایش.
عزیزان ساعت 23:30 در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه ها و از شما دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با ما و نمایش کوتاهی رو بشنوید.
همکاران، این قسمت رموز کار.
چی شد شکری بردنش؟
آره
واش راحت شدیم. خیلی بچه شیطونی بود.
امیری جون بچه قلق داره، باید اونو پیدا کنی دیگه، حرفت پیشش برو داره.
خیلی خوب تونستی باش ارتباط بگیری.
اینم یکی دیگه از قابلیت های من، قدر نمیدونی.
تو قبلا زیر با بچه ها خورد نبودی شکری؟
آره همه الان فرق کرده.
چی شده که انقدر تغییر کردی؟
دلیل خاصی نداره امیری، فقط یاد گرفتم باهاشون چطوری حرف بزنم.
سلام علیکم. ببخشید خانم شکری، خسته نباش.
پویان رفت؟
بله تحویل مادرش دادیم. ده
به سلامتی.
خدا خیرتون بده خانم شکری. به خدا مونده بودم این بچه رو تو این چند ساعت چطوری تو آبدارخونه بندش کنم.
کاری نکردم آقا رحمانی.
نگید خانم، اگر شما نبودید اون بچه کل این دانشگاه رو سرش گذاشته.
وای از دیوار راست.